به نام خدا و با سلام و درود به شما عزیزان حاضر و دوستان غایب، ما در جلسه بیستم درس گفتارهای دور دکتری فلسفه حقوق هستیم. امروز بیستمین جلسه ماست، سه شنبه یکم ماه اوت سال 2023 میلادی و دهم مرداد سال 1402 خورشیدی است. ما در جلسه گذشته بحث از این کردیم که آیا حقوق رو می شود به امور دیگری فروکاست. دو حوزه رو جناب ایلول آورده بود، یکی حوزه حاکمیت سیاسی بود، یکی حوزه اقتصاد. اینکه حقوق رو می شود به حاکمیت سیاسی فروکاست یا نه، در اون جلسه که بحث داغی هم بود ما گذراندیم و خدمت شما دوستان من شرح کردم، و بخشی رو هم تتمه بحث به امکان فروکاستن، بررسی امکان فروکاستن حقوق به اقتصاد بود یا پدیده‌های اقتصادی. ادامه این بحث رو تا اتمام این بحث حقوق و اقتصاد در این جلسه من خلاصه میکنم، تمام میکنم و وارد فصل دوم میشیم از این به اصطلاح بخش دوم کتاب، که این پرسش، پرداختن به این پرسش مهم بود که آیا حقوق نرماتیو رو، حقوقی رو که ما نرماتیو مینامیم رو، میشود یک تفسیر فرضی و وهمی کرد، یا ما تفسیر کنیم مثلا که حقوق نرماتیو اصلا یک واقعیت عینی نداره و یک چیز موهومه. این عناوین جلسه امروز ماست. البته فکر میکنم کوتاه‌تر از جلسات قبل باشه چون بحثم فشرده تر هست. در جلسه گذشته ادامه بحث به اونجا رسید که ژاک لول از طبقه بورژوازی و نرم‌های خاص حقوقی خاص این طبقه در قانون مدنی مثال میاره و صحبت میکنه و اشاره میکنه که برخی از این نرم‌های حقوقی در قانون مدنی مثل همین نرم‌های حقوقی خاص طبقه بورژوازی اصلا یک نرم‌های طبقاتی است به یک معنا، یا حالا این من جلسه عرض کردم که اینجا بورژوازی رو به مفهوم مارکسیستیش نباید گرفت، بلکه به معنای طبقه برخوردار شهری باید ترجمه کرد، و اینکه به هر حال بخشی از جامعه همیشه موضوع برخی از مواد قانون مدنی هستند و بخشی از جامعه نیستن. در ادامه میگوید که این مورد بسیار ویژه‌ای از همین موردی که ما اشاره کردیم، بسیار ویژه از حقوق، متأثر از پدیده‌های اقتصادی، متأثر از طبقه‌ای با کارکرد اقتصادی برای مصارف شخصی. این مصارف شخصیش مهمه، یعنی اینجا این طبقه کارکرد اقتصادیش لزوماً عامل منفعه نیست، همگانی نیست، اجتماعی نیست. یک طبقه است که این رو در واقع مثال میاره ایلول برای اینکه به ما ثابت کند که حقوق رو نمیشود به پدیده اقتصادی و اقتصاد فروکاست. این رو در واقع به عنوان یکی از شواهد و ادله چیز میاره. مثالی که میاره یکی هم این هست که در حقوق کیفری پروس، این مالکان اراضی زمان امپراتوری پروس در واقع هستند که این حقوق کیفری رو اجرا میکنن، نه رعایا و کشاورزا. میگه به خاطر اینکه به اینا مربوطه، یعنی در واقع باز همین تبعض حقوقی یا تبعیض در واقع، یعنی بخشی مشمول این چیز هست، نه همه. ربطی به رعایا و کشاورزا نداشته. مثلا در ایالت رنانی آلمان، که رنانی ایالتی است که در واقع راین ازش میگذره، و البته خب تعریف رنانی، ایالت رنانی آلمان نسبت به مقطع زمانی که شما میگیرید متفاوته. در یک مقطعی مثلا الان خب ایالت رنانی با قرن 19 هم فرق میکرده، اون وقتا میرفته تا حتی تا بالا تا نزدیک های ماستریخت و اینها میرفته، از پایینم همینطور، مثلا داخل فرانسه مثلا گاهی آمده گاهی جدا شده، و به هر حال یه ایالتی است که کش و قوس داشته در توسعهش در تاریخ، در ادوار مختلف تاریخ. میگه در این ایالت رنانی آلمان با توسعه حقوق دوره امپراتوری پروس یا حقوق پروسی در واقع در سال 1840، این مالکای زمیندار بودند که از امکان جریمه دزدان چوب برخوردار بودن. یادتون باشه در جلسه ای که به شرح آرای حقوقی مارکس گذشت، من اونجا عرض کردم خدمت شما دوستان که یک پدیده‌ای بود در آلمان قرن 19 هم که گویا اولین رساله مارکس هم هست که نگارش دوری دانشجویی او هم هست، مربوط به همین در واقع طبقه کشاورزان چوب دزده در واقع، که مجازات می شدن و حقوق عرفی، اگر خاطرتون باشه اونجایی به حقوق عرفی اشاره می شد، و اینجا میگه که این مالک های زمیندار در واقع از همین حقوق پروسی، این مالکان برخوردار زمیندار علیه روستایی ها استفاده میکردن. اینجا ما یک قانون ویژه‌ای در واقع داریم به تعبیر الول، میشود گفت که در واقع حقوق میشه گفت، در واقع میشود گفت که حقوق با حاکمیت یا اقتصاد مسلم در ارتباطه، و نهایتاً و نتیجتاً همین نسبت رو در ارتباط با دین و اخلاق هم داره حقوق، یعنی همین ارتباط مشابه هست. یعنی معنای حقوق، مفاد حقوق یا کاربرد حقوق میتونه با هر روش سیاسی یا هر کارکرد اقتصادی تغییر کنه یا میل جهت بده، اما این نکته رو باید دقت کرد که هیچ کدوم از عناصر سیاسی، اقتصادی، اخلاقی یا دینی پدیده حقوقی به حساب نمیاد. چرا؟ دقیقاً به خاطر این که به تعبیر الول حقوق چهار راه تلاقی انبوهی از پدیده‌های اجتماعی متمایز و متفاوته. این مسئله الون میگه به نظر من در برابر ساختار هیئت اجتماعی اقتضای موضع نامقرر و غیر قطعی داره. همین مسئله ای که بالا عرض شد، این که حقوق در چهارراه تلاقی پدیده‌های مختلف و متمایز اجتماعیه، یعنی این که میگه من فرض نمی کنم یا بنا رو بر این نمیگذارم که ما وحدتی از پدیدارها رو داریم. همین خودش میگه که مقتضی موضع نامقرر و غیر قطعی رو میکنه داره، و اضافه میکند که من الول در واقع به عنوان مورخ سخت میتونم باور کنم که ما یک وحدتی از پدیدارها داشته باشیم، و به عبارت دیگه فکر نمی کنم که کلید واحدی ما بتونیم داشته باشیم برای تفسیر همه پدیده های یک جامعه در واقع. پدیده‌های اجتماعی متکثرن، پلورالن و انواع اقسام دارن. مثلا ما پدیده های نفوذی و اندراجی داریم، در هم در واقع میرن. پدیده های تعاملی داریم که بر هم در واقع عمل میکنن، یا تعامل پدیده ها رو داریم. فکت های پیوستی داریم یا فکت های انضمامی که نمیشه اونها رو به یک پدیدار مستقل در پدیده های اجتماعی، به یک پدیدار مستقل نمیشه اونها رو فروکاست. و من علول معتقدم که اخلاق، دین، سیاست و اقتصاد داریم، اونا همه سرجوی خودش محترم، و با این همه معتقدم که من علول حقوق در تلاقی و تعامل با همه این هاست. یعنی در واقع گویی که حقوق مثل یک هاب به تعبیر امروزی ها عمل میکنه، در مرکز اینپوت ها و اوتپوت های متنوع پلورالیست، از هر سو در واقع وارد میشه و حقوق یک انگار بگویی از دور حداقل آدم میبینه گویی که یک نقش مادرانه داره، در واقع همه اینها رو باید منیج کنه و موضع بگیره، نسبت به همه اینها باید موضع داشته باشه. تأثیراتی از پدیده های مؤثر متنفذ اما متمایز هست و حقوق در میان همه این پدیده ها اونقدر جای شاخصی داره که قابل مقایسه با هیچ پدیده دیگری نیست. در واقع این جایگاهی حقوق داره رو هیچ پدیده دیگری نداره. خب این پایان فقره اولی بود که نمیشد حاکمیت رو، حقوق رو امر دیگری فروکاست، نه به حاکمیت سیاسی میشد فروکاست که بحث جنجالیش رو در هفته پیش کردیم خدمت شما، و نه به اقتصاد فروکاست که مثالهایی که زده علول نشون میده که نسبت حقوق با اقتصاد، همچنان که با دین، همچنان که با سیاست و همچنان که با اخلاق، و جایگاهی که مرکزی به صورت هاب داره و اینتراکشن ها رو منیج میکنه و مقرر میکنه، در واقع تعیین میده، این جایگاهش رو نشون میده. فقره دوم بحث پاراگراف دوم، حالا من میگم فقره دوم، بحث علول از این بود که آیا حقوق مسمى به نورماتیو رو، اون حقوقی رو که ما تسمیه میکنیم به مسمای نورماتیو داره، آیا میشه که فرض کرد که این حقوق مسمى به نورماتیو یک آرمان خیالیه، امر موهومیه؟ علول میگوید که ما اول پرسش این است که از خودمون بپرسیم که بدونیم که بعد اینو، یعنی در واقع از خودمون بپرسیم که بدانیم که آیا در طول 3000 سال گذشته و در همه جوامع، حالا این مقطع 3000 سالی که گرفته علول خودش جالبه، به نظر من فکر میکنم که از مقطع عهد قدیم گرفته، یعنی از یک مقطع تاریخی که کودیفیکاسیون حقوقی در واقع با عهد قدیم وارد چیز میشه، رگلاژ میشه. در واقع در طول 3000 سال گذشته و در همه جوامع آیا بشر دائما گول خورده، خطا کرده؟ این میگه سوال مهمی است که از خودمون بپرسیم. این میخواد این سوالو میکنه، میگه منظور من اینه که نشون بدم که حقوق، در واقع من پیش پیش میگم اینجا که حقوق در واقع حقوق مسمى به نورماتیو یک امر آرمانی و خیالی نیست، یک واقعیت عینی. میگه باید بگیم که مثلا انسان در طول همه جوامع در طول این 3000 سال گذشته آیا گول خورده، خطا کرده؟ در ساز و کار زندگی اجتماعی، در اداره مناسبات خودش، در برقراری تعاملات، در تنظیم زندگی فردی اجتماعیش منظور است. اگر آدم بشر، سازمان ها، جوامع، قدرت ها، امپراتوری هایی رو بنیاد کردن و سامان دادن، اینا خب یه اتفاقاتی افتاده دیگه. ما باید فرض کنیم که مثلا اینا همه نسخه های جعلی بوده، بدلی بوده، اینها فیک بوده مثلا به تعبیر ما. یعنی میخواد بگه که بشر اشتباه نکرده، بشر اشتباه نکرده، در واقع منظورش این آزمون خطایی است که آدمی کرده و میخواد برسد به عینیت. در واقع میگه این نکته برای من جالب هست که بدون البته پیوستگی و تماس در طول این دوره طولانی هزاران ساله میان گروه های انسانی، بدون پیوستگی و تماس همه جا میتوانست اشتباهات مشابهی رخ بده. دومین پرسش اینه که از خودمون بپرسیم که بدونیم که برای اینکه بدونیم که چطور بشر که چنین حیرت انگیز، درست و منطقی و واقع بینانه تقریبا در همه زمینه ها بیدار بوده، انگیخته شده و در حالا تعبیری که ایلول اینجا به کار میبره، تعبیر خب خیلی مخصوصی است که من وارد نقد و بحثش نمیشم. حالا شاید در نسخه نوشتاری من اونجا خودم حاشیه خودم رو بزنم، ولی میگوید که در طول این تاریخ آفرینش این بشر هوشیار و منطقی و چون این حیرت انگیز این بشر منطقی و درست و واقع بینانه عمل کرده و هرگز اشتباه نکرده. این اشتباه رو متوجه میشید، یعنی اشتباهات کلان زیستیه در واقع. یعنی منظورش این هست که ساخت و بافت زندگی اجتماعی خودش رو راه غلطی نرفته، درست رفته. میگه حالا برای نمونه میتونید شما نگاه کنید مثلا به یه پدیده های حیرت انگیزی فکر کنید، مثل تمیزی که آدمیزاد بین رستنی های خوراکی با رستنی های مربوط به حیوانات اهلی گذاشته. جا به جا میگه اینا رو مصرف نکرده، منظور میگه اولا هرگز پس اشتباه نکرده و چطور بشری که چنین در طول این چند هزار سال با این به طور حیرت انگیز میگه منطقی و واقع بینانه عمل کرده بتونه در ماهیت گروه انسانی خودش، واقعیت زیست جمعی خودش، چطور میگه میشه این، و هم نیازی که اون رو به خلق و وضع قانون و حقوق کشونده و وادار میکنه، چطور ممکنه اینجا اون وقت اشتباه کرده باشه؟ پس بنابراین میخواد بگه که این مسیری که در واقع بشر برخلاف حیوانات در زیست بیولوژیکش خطا نکرده و به طرز حیرت انگیزی هوشمندانه درست عمل کرده، در حوزه مناسبات انسانی خودش و زیست جمعی و نیازهایی که براش پیش می آمده و رانده این نیازها اون رو برای خلق قانون، در اینجاها هم اشتباه نکرده. به نظرم میرسه، به نظر ایلول میرسه که یک بیتناسبی عجیبی میان ظرافت و هوشمندی انسان حتی ابتدایی ترین جوامع و این خبطی که ما گفتیم اشتباه کرده و این خبط حیرت انگیز میگه هست، میگه بیتناسبه، اصلا عجیب بیتناسبه، نسبتی نداره. اما میگه اگر یه خورده ما کنکاش بکنیم تو همین قضیه، اندیشه کنیم، جلو بدیم، من ایلول فکر میکنم که اساسا این پرسش که اصلا آدمی اشتباه کرده یا نه پرسش بیوجهیه. یعنی میخواد بگه که به قدری نشانه ها و نمادها واضح و روشن و چیز هست و نشون میده که بشر هوشمندانه عمل کرده برای از چند هزار سال پیش تا کنون در ساخت و بافت چه بیولوژیکش، زیستیش و چه زیست بومش در واقع سوال بی ربطی که ما بپرسیم که بشر راه خطایی، و البته اونجا اشاره میکنیم که اگر این مناسبات بین چیز نبود حتما اشتباهات مشابه همه جا اتفاق میفتد، منتها چون مناسبات انسانی بوده. حقوق یک پدیده کاملا انسانی و بشری است، فرموشتیشون با هدف تقریر و قطعیت سلوک و رفتار انسانی، رفتاری که محصول تقریر یا تقرر و تعین و تعیین خارجی نیست و از باورهای افراد ناشی شده. جان کلامش اینجاست ها، میگه از باورهای افراد ناشی شده. حقوق میگه این پدیده اینجوری است با هدف این، برای تنظیم و تعیین سلوک و رفتار انسانی و از باورهای، این تأکیدش خیلی مهمه به جهت اینکه از چی ناشی شده، بحث دیگه توی حقوق قبلا هم اشاره کردیم توی جلسات قبل، از باورهای افراد میگه ناشی شده. از اینجا، از همینجا به بعد میگه وقتی باور انسان اونه که حقوق، میرسد به این اعتقاد که حقوق قدرتی چنین و چنان داره، در با داشتن چنین باوریه که او در مسیری رفتار میکنه و کنشمنده که حقوق نشون داده یا از قاعده حقوقی اطاعت میکنه. و وقتی که اینها رو میگه شما در نظر بگیرید، این گزاره‌های ابتدایی رو در نظر بگیرید، آدم میفهمه که از حقوق امر وهمی و خیالی نیست. پس بنابراین میشد گفت که میشود گفت که نرماتیو حقوقی هم امر موهومی نیست. اگر ما ادعا میکردیم که میتوان قواعد حقوقی رو با قواعد عینی بیولوژیک و شبیه اون سنجید، اون وقت میشد گفت که انسان راه خطا رو رفته. مثل اینکه مثلا یک پزشک قرن ده مثلا پیش از میلاد، ده قرن مثلا پیش از میلاد، هزار سال پیش از میلاد، یک داروی رو خطا تجویز کرده. اما وقتی که صحبت از حقوق میکنیم، بر اساس چه میزان و معیاری میشود گفت که راه آدمی خطا بوده؟ وقتی بحث ما سر این است که حقوق آیا نرماتیوه یا نه؟ وقتی آدمی بر این باور است که حقوق نرماتیوه، این جملهش جالبه، یه مقداری توتولوژیک به نظر میرسه ولی منطق خودشو داره. میگه آدمی، وقتی آدمی بر این باور است که حقوق نرماتیوه، حقوق نرماتیوه، چرا اینجا میخوام بگم که توتولوژیک نیست؟ به این خاطر که او در واقع ارجاع میده، این جملهش معطوف به امر اعتقادیه، یعنی در واقع داره پشتوانه اعتقادی حقوق رو، چون ما رو داره ارجاع میده به اونجا، برای همین هست که توتولوژیک نیست. یه وقتی آدمی بر این باوره که حقوق نرماتیوه، حقوق نرماتیوه و همین است که بنیاد سایر مسائل میشه. او اگر از این حقوق نرماتیو اطاعت میکنه چون بهش باور داره، پس چون باور داره و از این حقوق نرماتیو اطاعت میکنه، پس باید گفت که حقوق کاملا به مقصود خودش رسیده. مقصود حقوق چی بوده؟ دستیابی به رفتار و سلوک موزون، یعنی همگن، منطبق و مقرر، و این مقصود در سطح باور، باور انسانی تنظیم شده، نه در جای دیگری. این باور رو سفت گرفته الول، برای اینکه ما رو ارجاع بده به واقعیت حقوق نرماتیو، نه اینکه امر موهومی است در واقع. بنابراین این پرسش که آیا انسان در جهان موهومی زیست می کند، میگه می شود فهمید که از اساس پرسش غلطی است. این میتونه، البته میگه این میتونه پرسش یک روشنفکر قرن بیستمی باشه، اما پرسش یک انسان حقوقی نیست. حقوق هست، اگزیست، لودغوا اگزیست، حقوق هست. برای اینکه آدمی با چنان مفاد و قدرتی اون رو بنیاد کرده و برش صحه میگذاره و برش پای فشاری میکنه، پس موهوم مفروض نیست. بلکه چیه اینجا؟ خب چیه؟ میگه اونجوره اونجوره اونجوره، پس چون اینجوره موهوم مفروض نیست. چیه؟ بلکه قراردادی و مصنوع است، اختیفیسیله، ساخته شده است، ساخته. صریح‌تر بگم، خودش میگه جناب علم، میگه صریح‌تر بگم، وقتی من چند بار به موجودیت حقوق طبیعی حمله کردم، میخواستم بگم که حقوق ضرورتاً مصنوع و آفریده است و آفرینشی است. حقوق مصنوع و آفرینشی است، یعنی محصولی هنری است. حقوق محصولی فناورانه است یا تکنیکاله در واقع. در نظر من مصنوع و آفرینشی یعنی چیزی فروتر از طبیعی نیست. این خیلی حساسیت جالبی است، اینجا دو بار به کار میبره ایلول، خیلی حساس شده سر این مسئله. میگه که من واقعا نمیفهمم که چرا یه چیز طبیعی باید بهتر از امر یک چیز مصنوعی باشه. ما و بعد اضافه میگه ما همه موجودات مصنوعیم یا مخلوقیم، ویژگی آدمی همینه که مصنوعه. استدلال جالبی میکنه. اگر بخواهم تعبیر دیگه به کار ببرم، باید بگم که ما همه، این خب اشاره خیلی جالبیه، میگم باید بگم که ما همه موجودات فرهنگی هستیم، یا این تعبیر بهتره در واقع، ما هممون موجودات فرهنگی هستیم. لوی استروس اهمیت امر فرهنگی رو وقتی روشن میکنه که میگه که من نمیدونم اگر انسان میتونست در مقام طبیعت وجود داشته باشه، یعنی هستیه به تعبیر من هستی طبیعی داشته باشه، اما میدونم که انسان در مقام فرهنگ هست، یا به تعبیر من در فرهنگ مقام کرده، نشسته، و همین انسان قادره که بگه که حقوق چیزی نیست، یک توهم و خیال است. این گیومه بسته نقل قول از لوی استروس، یعنی از اون من نمیدانم مال لوی استروس هست تا اینجا که میگه انسان قادر است که بگه که حقوق چیزی نیست جز توهم و خیال. بعد ایلول میگوید که نخیر نخیر، این دقیقا این همون محصول فرهنگی است. وقتی من میگویم که حقوق مصنوع و مخلوق است، آرتیفیسیل هست، قصدم خار داشته حقوق نیست. منظورم یکی از این است که حقوق یکی از آفرینش های انسانی است که آدمی در کنار و در سطح سایر فنون و هنرها پرورده و برآورده است. وقتی که حقوق آفرینشی و مصنوع میشه، مصنوع یعنی ساخته در واقع، خود این ترجمان، خود همین مطلب، ترجمان داعیه سلطه و تمایز انسانی از جهان فکت هاست. انسانی که نسبت به سوژه حقوقی، نکته جالبیه، انسانی که نسبت به سوژه حقوقی خطا نکنه، رؤیا نداشته باشه، یا وهم، حالا اونجا میگفت رؤی، خیال نداشته باشه، خیالیه، بستر این بود که خیالیه یا نه، یکی از عناصر کلیدی خلق جامعه انسانی و امکان پدیداری اجتماع بشری رو از بین برده. من آینده رو پیشگویی نمی کنم. خودش میگه. خودم رو هم در جایگاه اونتولوژیک و هستی شناختی یا هستی شناسانه تصور نمی کنم. میشه حتی در مورد پایداری و دوام سایر عناصر مصنوع و ارتیفیسیل جامعه انسانی هم بحث و پرسش کرد، مثل هنرها، فنون، نقاشی، رسامی، مجسمه سازی و از این قبیل. همه اینها باید بپرسیم که همچون حقوق از تجارب انسانی ناشی میشه، آیا تا فردا دوام خواهد داشت؟ به نظرم میرسه که انسان در اعتقاد به واقعیت حقوق خطا نکرده. اینجا داره اشاره میکنه به حرف مراد خودش ها، میگه واقعیت حقوق، یعنی حقوق امر واقعی است. حقوق یک ولو نرماتیف، یک امر موهوم و فرضی و خیالی نیست. انسان در اعتقاد به واقعیت حقوق خطا نکرده. اون بالا از یک خبط و اشتباه یاد کرد. همون. اگر حقوق رو به یک رأی و باور صرف ما فروکاستیم، واقعیتی رو از حقوق ستاندیم، اون وقت دیگه چیزی وجود نخواهد داشت. حقوق قاطعاً و قطعاً بسته به اون چیزیه که انسان‌ها معتقدن وجود داره. این مقدار این جملات پیچیده است البته. حقوق قاطعاً و قطعاً بسته به اون چیزیست که انسان‌ها معتقدن وجود داره. یعنی فکت. از زمانی که شما دیگه به حقوق اعتماد نکنید و تکیه نکنید، حقوق به عنوان یک فکت و واقع اجتماعی دیگه وجود نخواهد داشت. چه؟ رفت و برگشت دیالکتیکی در واقع. سراپا میگه اون وقت خالی و تهی میشه. حقوق فی نفسه و به نفسه وجود نداره، بلکه تنها در ارتباط با وجدان جمعی است که عینیت و تقرر پیدا میکنه. در چنین شرایطی حقوق یک پدیده ساده اعتقادی و تصوری است. در نتیجه حقوق تمام مصنوع و آفریده است، ساخته دست انسان، امر خیالی نیست، موهوم نیست، فرضی نیست، از بیرون نیامده، تحمیلی نیست به یک معنا، از بیرون، یعنی در واقع یک اراده خارجی. بعد میپرسد که میگه که آیا وقتی که ما میگیم که حقوق یک توافق ضمنی ساده است، اون وقت ما حقوق رو با نشوندن در سطح یک حیله یا دستاویز تضعیف نکردیم؟ باز دوباره یادآوری میکنه که من موضع فراتر نشوندن امر طبیعی رو نسبت به امر مصنوعی نمیفهمم. چون معتقده که امر مصنوع و ساخته آدمی هیچ کمتر از امر طبیعی نیست، همونقدر ارجمنده و قدرتمنده که امر طبیعی، و اینجای در واقع گرانیگاه رو به انسان میده. اون چه انسان رو از حیوان متمایز میکنه قدرت تصرف و تغییر در محیط و زیستبوم گروهیشه. اگه انسان امروزی از اجداد 500 هزار سال پیشش متمایزه به لطف کوشش و صناعت و آفرینششه. آدمی به قدرت تصمیم و توانایی اراده خودش واقف شده و اینکه میتونه در میانه طبیعت قهار یه چیز دیگری طلب کنه. اراده خودش رو، اراده تصرف خودش رو به اجرا بگذاره. در حالی که حیوان کاملا با زیست بوم خودش عادت و خو میکنه و چاره دیگری نه، چون چاره نداره عادت میکنه. آدمی به طور طبیعی و فطری حیوان ناموزون و ناهماهنگ با همه محیط هاست. چه تعریف بامزه‌ای. برای بقا در شرایط دشوار و متخاصم باید راه‌های همگنی و تطبیق خودش رو جستجو کنه، پیدا کنه. و اینجاست که ضرورت به کارگیری انتخاباش ظاهر میشه. این جستجو همونقدر که ناظر به محیط و بوم مادی انسانی است، به زیست بوم اجتماعیش هم مرتبطه. ما میپذیریم که حقوق ترجمان امری فراطبیعی و الوهی نیست و یک ارزش الهیاتی ساهرانه و جاودانه نیست. این در واقع اومانیزاسیون حقوق. در واقع با عنایت و ابعاد پروژه انسانی، هر پروژه انسانی مشکل میگه در شیوه و روشه. به اندازه‌ای که این جمله البته خورده پیچیده است، به اندازه‌ای که حقوق یا از زاویه‌ای که حقوق یا از اون جهتی که حقوق در پروژه انسانی ادغام و درگیر میشه، بعدی از حقوق، این داره مبهم این جمله رو، حالا من و شما مثلا میپرسیم کدوم بعد از حقوق، چه اندازه، حالا اون اندازه هم خودش مثلا است. چه بعدی از حقوق؟ بعدی از حقوق از هر تعادل و تناسب روانی میگریزد که نتواند این اراده رو تصرف بکنه و اراده انسانی رو به اجرا بگذاره. اگر حقوق یک پدیده ویژه باشه، باید اون رو به مثابه کل جامعه فرض کرد. ما وقتی به این مشکل برخورد میکنیم که در هر پدیده اجتماعی چیزی پیدا کنیم، به چیزی برسیم که اون چیز معنای خودش رو به این پدیده میده. این هم از این جملات مبهم الولیست. این یه همون تمایز به صورت استعاری، اگر نگاه کنید نمادین، همون تمایز میان کالبد زنده و لاشه بی جانه. و در پایان این بحث یک پرسش مهمی میکنه جناب ایلول و با این پرسش این فصل رو به پایان میرسونه و نیز جلسه امروز ما هم، که آیا روش های کلاسیک مشاهده اجتماعی، مشاهده به معنای تجربی ها، به معنای اکسپریمنتالش در واقع، اجازه گریز از این عامل اساسی رو نمیده؟ میگه اینجا ما یه پرسشی داریم که کلسن با اون پرسش، جناب هانس کلسن با اون پرسش مواجه بوده و این پرسش پرسش مهمی است و اون این است که بپرسیم که آیا حقوق میتونه به عنوان یکی از علوم دقیقه، سیانس اگزکت در واقع، به عنوان یکی از علوم دقیقه میشه حقوق دیده بشه و در نظر گرفته بشه؟ اون دعواهایی که اگر خاطرتون باشه جلسات خیلی جلسات قبل داشتیم که به خصوص در حوزه مباحث کلسن، که حقوق به خصوص و در مکتب کلسن و پیروان کلسن حقوق را تا مرزهای یک علم در واقع یک دانش اکسپریمنتال و دقیقه یا اگزکت پیش بردن و اون وقت در واقع بحثش خیلی دراز میشه. حالا در حوصله امشب ما که مسلم نیست چون بحث ما جلسه ما تمام شده، ولی در جلسات بعدی هم نمیدونم که حالا شاید من در نسخه نوشتاری خودم به این مسئله اشاره بکنم در پاورقی ها یا در متن که آیا به لحاظ اپیستمولوژیک می شود که گزاره های تجربی، گزاره های اکسپریمنتال همون قانون مشاهده و مسائلش که یکی دوتا نیست، بحث مفصلیه، آیا می شود که بر متدولوژی حقوقی بار شه و آیا حقوق چقدر می تونه در شیوه و روش یا متدولوژی خودش از شیوه های علوم دقیقه استفاده بکنه، که بحثی است که یعنی تلاشی است که به هر حال کلسن کرده و در مکتب او به یادگار مونده. من از حوصله شما سپاسگزارم و تا هفته آینده که بحثی رو با عنوان نشانهای خصیصه حقوقی، امر حقوقی در واقع ما پی بگیریم، همه شما دوستان عزیزان شنونده حاضر و غایب رو به خدای بزرگ می سپارم. اون پرسش رو هم که خانم فرمودن بر میگذارم من برای جلسه آینده، که انشالله در جلسه آینده حالا قبل از بحث یا بعد از بحث به اون پرسش تفصیلا من جواب بدم. خدا نگهدار همگی شما.